ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می‌شنوید. رهبر نظامیان سودان دولت این کشور را منحل اعلام کرد. ایران خواستار رسیدگی فوری بلاروس به وضعیت وخیم 13 پناهجوی ایرانی گرفتار در مرز این کشور شد. و وزارت بهداشت میگوید در شبانه روز گذشته 140 نفر دیگر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر فوریا هستم و در این نوبت خبری گزارشی شامگاه دوشنبه 3 آبان 1400 خورشیدی همزمان با 25 اکتبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. ارتش سودان امروز دوشنبه نخست وزیر این کشور را به دلیل پشتیبانی نکردن از آنچه کودتا خوانده می شود در مکانی نامعلوم در بازداشت خانگی قرار داد و سپس نظامیان وضعیت فوق‌العاده اعلام کردند. سازمان ملل این رویداد را کودتا نامیده و به شدت محکوم کرده است. گزارش ها از این حکایت می کند که بیشتر اعضای کابینه سودان و تعداد زیادی از رهبران احزاب طرفدار دولت این کشور دستگیر شدند. ساعتی بعد ژنرال عبدالفتاح البرهان رئیس نظامی هیئت حاکمه سودان از انحلال دولت انتقالی و شورای حاکمیتی خبر داد و در سراسر کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. در پی اعتراض های سال 2019 که منجر به برکناری عمر البشیر از سوی ارتش شد، سودان توسط یک دولت مرکب از نمایندگان نظامی و غیر نظامی اداره می شد. در واکنش به وضعیت وخیم 13 پناهجوی ایرانی گرفتار در مرز لیتوانی و بلاروس، وزارت خارجه ایران خواستار رسیدگی فوری دولت بلاروس به این موضوع شد. به گزارش ایسنا، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت با وزارت خارجه بلاروس تماس گرفته و اطمینان دارد این کشور برای رفع مشکلات این اتباع ایرانی همکاری خواهد کرد. آقای خطیبزاده همچنین گفته است که سفیر ایران با یکی از ایرانیان گرفتار شده در مرز بلاروس تماس تلفنی داشته و صبح روز دوشنبه هیئتی از سفارت ایران برای بازگرداندن آنها به کشور به منطقه مرزی بلاروس لیتوانی رفته است. در همین حال وزیر کشور آلمان روز یکشنبه از اعزام 800 پلیس فدرال برای کنترل بیشتر مرز آلمان و لهستان و همچنین احداث موانع مرزی در این منطقه خبر داد. بر اساس آخرین گزارش‌ها صدها پناهجو از ایران، افغانستان و سایر کشورها در مرزهای بلاروس با لهستان تجمع کرده و قصد ورود به خاک اتحادیه اروپا را دارند. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت ایران، شمار جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبانه روز گذشته 140 نفر و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 7500 نفر اعلام شده است. بنا به این آمار، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 125000 نفر میرسد. آمارهای کرونا در مورد ایران مورد تایید منابع مستقل نیست و سازمان نظام پزشکی ایران میگوید آمارهای واقعی چند برابر آمار رسمی است. اگرچه در روزهای گذشته آمار ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا در ایران کاهشی نسبی را نشان می‌دهد، اما وزارت بهداشت از افزایش شمار شهرهای قرمز به 22 شهر خبر داده است. و اما تنها چند روز بعد از دیدار نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، ارتش اسرائیل بامداد روز دوشنبه 3 آبان به تأسیسات نظامی از جمله سامانه‌های پدافند هوایی سوریه در مناطق البس و الکروم حمله کرده است. در این زمینه با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل مقیم ترکیه، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم آیا این حملات اسرائیل به سوریه در امتداد توافق‌های میان نخست وزیر این کشور و رئیس جمهور روسیه رخ داده است؟
به نظر میرسه که در واقع این حملات اسرائیل نشون میده، در واقع ثابت میکنه که دیدار آقای پوتین و آقای بنت در سوچی در مورد در واقع مقابله با نقش ایران در سوریه قطعا یک توافقی رو در پی داشته. شواهد و قرائن نشون میده که جمهوری اسلامی در تلاش هستش که حضور نظامی خودش رو در سوریه تثبیت بکنه، به ویژه در مناطق دیر زور و در نزدیکی بلندی های جولان، چون در طول چند ماه اخیر نیروهای لشکر چهارم ارتش سوریه به فرماندهی ماهر اسد که گفته میشه به ایران نزدیک هستش، از جنوب و دمشق از جنوب دمشق به مناطق غربی در درعا و گنیتره در نزدیکی بلندی های جولان در مرز اسرائیل گسیل شدن. این تهدیدی هستش برای اسرائیل و البته این گسیل این نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی به این مناطق، این مغایر با توافق ژوئیه 2018 بوده که بر اساس اون قرار بود نیروهای جمهوری اسلامی 80 کیلومتر فاصله بگیرن از نزدیکی مرز اسرائیل به بلندی های جولان. فکر میکنم این حملات اسرائیل نشون میده که اسرائیل البته با چراغ سبز روسیه در واقع فشار داره میاره، یعنی همینجا روسیه داره فشار میاره و هم اسرائیل به جمهوری اسلامی که مطابق با اون مفاد قرارداد توافق ژوئیه 2018 عمل بکنن و 80 کیلومتر فاصله بگیره. من فکر می‌کنم این مهمترین توافقی بوده، به احتمال بسیار زیاد مهمترین توافقی بوده که بین آقای پوتین و بنت در مورد نقش ایران در سوریه انجام شده، یعنی فشار زیاد به جمهوری اسلامی که خودش رو از اون مناطق قنایتره در نزدیکی بلندی جولان فاصله بگیره و در واقع عقب نشینی بکنه.
در این حال گاهی اوقات موارد مشابهی بوده که هدف حملات اسرائیل مستقیما ایران بوده. به اعتقاد شما سیاست جمهوری اسلامی در برابر این حمله ها چی خواهد بود؟ باز هم فقط واکنش کلامی یا دیپلماتیک یا احیانا تحرکاتی در منطقه؟
ببینید جمهوری اسلامی در سوریه نه راه پیش داره و نه راه پس، نمیتونه در واقع نسبت به حملاتی که اسرائیل انجام بده بخواد واکنش نشون بده، عملا نمیخواد که وارد یک درگیری و جنگ مستقیم با اسرائیل بشه، ولی در این حال هم نمیتونه روی در واقع فشار روی روسیه بیاره که بخواد در واقع این حملات قطع بشه، چون توافق بین روسیه و اسرائیل وجود داره و روس‌ها خودشون مایل نیستن که جمهوری اسلامی یک تثبیت نظامی داشته باشه در سوریه، یعنی مخالف منافع روسیه هستش و البته روسیه نمیخواد که جمهوری اسلامی و اسرائیل در سوریه با هم دیگه درگیری پیدا بکنن به لحاظ نظامی، چون در واقع تمام دستاوردهایی که روسیه در این 10 سال جنگ به لحاظ ژئوپلیتیک در سوریه داشته و در منطقه تونسته یک بازگشت داشته باشه، عملا به خاطر درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل اگر بخواد همچین چیزی رخ بده به برباد خواهد رفت. بنابراین روس‌ها تمام تلاششون رو می‌کنن که یک بالانسی ایجاد بکنن بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، ولی نکته که اینجا وجود داره اینه که این کار برای روسیه سخت شده یک مقداری که بخواد یک بالانسی برقرار بکنه. بعید نیستش که جمهوری اسلامی در این مقطع فعلی البته واکنش خاصی رو نشون نداده تا الان، ولی ممکن هستش که جمهوری اسلامی دست بزنه به یک خرابکاری و یا به وجود یعنی کمک بکنه به وجود آوردن یک شرایطی رو که باعث بشه مشابه اتفاقی که سپتامبر 2018 رخ داد که در واقع ما شاهد ساقط شدن ایلوشین 20 ارتش روسیه توسط پدافند ارتش سوریه بودیم به وجود بیاد و عملا بخواد روسیه و اسرائیل و ایران در یک تقابلی با هم دیگه قرار بده. کار بسیار سختی هستش، ولی به هر حال همون که گفتم فعلا به نظر میاد جمهوری اسلامی با توجه به شرایطی که در منطقه داره و توجه به این توافقی هم که بین آقای پوتین و آقای بنت به نظر میاد حاصل شده در مورد سوریه بخواد دست به خطر بزنه، اساسا نمیتونه در واقع واکنشی نشون بده که مغایر با منافع بازیگر اصلی این بازی جنگ در سوریه یعنی روسیه باشه.
آنچه میشنیدید گفتگوی بنده بود با حسین آقایی، کارشناس مسائل بین المللی ساکن ترکیه، درباره حملات امروز ارتش اسرائیل به مناطقی در سوریه.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
با اعلام ساعت 8:08 شب به وقت ایران، این نوبت خبری رادیو فردا رو ادامه میدیم. همانگونه که در خبرها شنیدید، وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که پیگیر وضعیت 13 پناهجوی ایرانی در بلاروس است. اتحادیه اروپا مقامات بلاروس را متهم کرده که مهاجرت غیرقانونی را به ابزار جنگ تبدیل کردند و تاکنون در شرایط وخیم در این کشور دست کم 8 مهاجر غیرقانونی جان خود را از دست دادند. در این زمینه آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بحران مهاجرت غیرقانونی از مرز بلاروس به اروپا که از اواسط تابستان گذشته آغاز شد، روز به روز شدیدتر می شود و در تحول تازه دست کم 13 پناهجوی ایرانی در بلاروس گرفتار شدند. دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرنگاران گفت سفارت ایران در بلاروس پیگیر وضعیت شهروندان ایرانی و خواستار همکاری نهادهای زیربط مینسک برای رسیدگی فوری به مشکلات این افراد است. و هیئتی از سفارت به منطقه مرزی اعزام شدند. سعید خطیب‌زاده تأکید کرد اطمینان داریم که دولت بلاروس در چارچوب روابط دوستانه تهران و مینسک همکاری کافی برای رفع مشکلات ادباء ایرانی را خواهد داشت و نهادهای ایرانی نیز موضوع را با جدیت پیگیری خواهند کرد. مهاجرت شهروندان ایرانی به دلیل مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به روش‌های قانونی و غیرقانونی مدام در حال افزایش است. گفته می شود 13 تبعه ایرانی شامل 10 مرد و 3 زن 6 روز است که در مناطق جنگلی مرزی بلاروس در دمای زیر صفر بدون آب و غذا رها شدند. الکساندر کارنیچوک تحلیلگر سیاسی می گوید مهاجرانی که از طریق بلاروس قصد ورود به اتحادیه اروپا را دارند به بازیچه دست دولت ها تبدیل شدند.
لوکاشنکو برای زندگی مهاجران ارزشی قائل نیست، همان گونه که جان شهروندان بلاروس برای او بی‌ارزش است. دولت‌های اروپایی مصممند مانع ورود مهاجران از طریق بلاروس شوند. مشخصاً این افراد در کشورهای خود نیز از شرایط غیرانسانی رنج بردند. وضعیت آنها واقعاً باعث تأسف است، زیرا از همه طرف ضربه خوردند و در اروپا نیز گرفتار یک رویارویی سیاسی شدند. لوکاشنکو برای انتقام مهاجرت را به ابزار جنگ ترکیبی با اروپا تبدیل کرده.
الکساندر لوکاشنکو که اغلب آخرین دیکتاتور اروپا نامیده می شود، از تابستان 2020 که پس از 26 سال حکومت مجدداً پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد، با نارضایتی‌های داخلی و فشار روزافزون غرب روبروست. او در واکنش به تحریم‌های غرب مدعی شد بلاروس به دلیل تحریم‌ها منابع کافی برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی در اختیار ندارد. اما مسئولین اروپایی دولت بلاروس را متهم کردند که شبکه قاچاق انسان به راه انداخته و مهاجرت غیرقانونی را به ابزار جنگ ترکیبی تبدیل کرده. اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید از جمله علیه خطوط هوایی بلاویه به اتهام انتقال مهاجران غیرقانونی از خاورمیانه را بررسی می‌کند. لیتوانی مشغول ساخت دیوار در مرز بلاروس است. لهستان در نوار مرزی به این کشور منطقه هشدار نظامی اعلام کرده و یک شنبه وزیر کشور آلمان از ایجاد موانع عبور و افزایش شمار پلیس در مرزهای شرقیش خبر داد و این تدبیر برای محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا قانونی خواند. بر اساس گزارش‌های اخیر، روزی به طور متوسط 500 نفر از عراق، سوریه، ایران، افغانستان و یمن به قصد ورود به خاک اتحادیه اروپا وارد بلاروس می‌شوند. این وضعیت دست کم 4 ماه است که ادامه دارد و بر اساس آمار رسمی لیتوانی و لهستان که با بلاروس هم مرز هستند، طی این مدت شمار مهاجران غیرقانونی از این کشور 22 برابر نسبت به سال گذشته و 45 برابر نسبت به 2 سال پیش افزایش یافته. گزارش شده که تاکنون دست کم 8 مهاجر در این شرایط وخیم جان خود را از دست دادند.
گزارش آنا رایسکایا را میشنیدید درباره وضعیت 13 پناهجوی ایرانی که در بلاروس شرایط وخیمی دارند. و ما اخبار انتهایی این نوبت خبری گزارشی ما. مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در ایران ضمن هشدار درباره وضعیت شاخصهای جمعیتی کشور خبر داد که ایران طی 5 سال منتهی به سال گذشته بیش از 550 هزار تولد از دست داده است. مرکز آمار ایران روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که نسبت طلاق به ازدواج در فاصله سالهای 1390 تا 1399 از 16.3% به 32.9% افزایش داشته و در سال 1398 به بالاترین نقطه در این دوره یعنی به 33% رسیده است. بر اساس این گزارش آمار ازدواج در این بازه زمانی بیش از 36% کاهش و آمار طلاق حدود 28% افزایش داشته است. به رغم دستور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، سیاست‌های تشویقی حکومت برای فرزند آوری در سال‌های اخیر مؤثر واقع نشده و بر اساس گزارش‌ها تمایل زوج‌های جوان به بچه دار نشدن و همچنین تک فرزندی افزایش قابل توجهی یافته است. با این خبر این نوبت خبری ما به پایان میرسه. گزارش‌ها، اخبار و تحلیل‌های بیشتر رو در سایتمون به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید و همچنین صدا و پیام خودتون رو در اپلیکیشن تلگرام به نشانی @فرداگرام به ما بسپارید. در ادامه شب براتون آرامش آرزو میکنم.